شیر زده سرشو میده اون طرف گلوم اپو اینا شو کم کن نه همون بسطیه این کتاب من رو لطف میده دوست کاری مهدی ها تا کجا خون نمیزن؟ یا ایراد هم پس با تعیون اول است ها؟ باز هم بسم الله الرحمن الرحیم پس با تعیون اول است که اول مراتب امکان است و آن نور حقیقی محمدی صلی الله علیه و آله وسلم گفتیم که با دنباله الفه تالی الفه که الف اشاره به ذات احدی داره و با اشاره داره به اول موجود و اول ممکن که مرتبه عقل باشه چون اولین چیزی که از حق تعالی شرف صدور پیدا میکنه عقله که شبیه ترین یا بگیم اقرب ممکنات به حضرت واجبه که جهات امکانی در او خیلی ضعیفه پس با تعین اول است یعنی اون ذات وجود اون ذات لایتناهی اولین تعینی که به خودش میگیره اولین اسمی که میپذیره اولین مخلوقی که ازش صادر میشه چیه؟ عقل که در عالم حروف میشه چی؟ با که اول مراتب امکان است و آن نور حقیقی محمدی است حقیقت المحمدیه یکی از اصطلاحات عرفاست که اون حقیقت ولایت حقیقت نبوت که همون مرتبه عقل اول یا صادر نخستینه که انسان کامل متصل بلکه متحد با اون نوره و اون نورم احاطه داره به تمامی موجودات چنان که خاتم فرمود اول ما خلق الله نوری المسمى بالرحیم یعنی اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود که نامیده شده است به رحیم نور من است که نامیده شده است به رحیم در قرآن هست در مورد رسول اکرم می‌فرماد و بالمؤمنین رؤوف رحیم که رؤوف و رحیم است نسبت به مؤمنین حالا چرا فرمود رحیم در مورد رحمت ما رحمان داریم و رحیم. رحمان و رحیم جفتشون از رحمت هن، اما رحمان اون فیض عامیه که همه موجودات رو در بر میگیره، اعم از مجرد و مادی و مظاهر جمال و جلال و قهر و لطف و همه سر سفره این رحمت رحمانی نشستن. اما رحیم اون فیضی، اون رحمتیه که مختص مؤمنانه، یعنی دیگه همگان رو در بر نداره. حالا انسان کامل هم مجلا و مرآت رحمت رحمانی حقه، هم مجلا و مرآت رحمت رحیمی حقه. این نور را رحیم نامید برای اینکه رحمان مفیض وجود و کمال است بر کل، به حسب آنچه حکمتش اقتضا می کند و قوابل می پذیرند بر وجه بدایت. خب حکمت الهی اقتضا می کنه ارسال رحمت رو به هر موجودی به اندازه ظرفیت اون موجود که می تونه بپذیره. یک گل ظرفیتی داره که رحمت الهی رو بپذیره به اندازه خودش، یک حیوان همینجور و یک انسان باز همینجور به اندازه ظرفیت خودش اون رحمت الهی رو میپذیره. و انسان بزرگترین موجودیه که میتونه رحمت الهی رو پذیرا بشه، قبول کنه. و حق تعالی فیض را لا تعین ارسال میکنه، منتها این مخلوقات و موجوداتن که بیشتر از این قابلیت گرفتن فیض ندارن، که هر کس به اندازه ظرف خودش میگیره. آیه قرآن میفرماد که ما باران رو میفرستیم، فسالت اودیتم به قدرها، هر وادی به اندازه خودش این آب باران رو در خودش جا میده. یعنی اون رحمت ارسال میشه، هر موجودی به اندازه فیض خودش، سهم خودش اون فیض رو میتونه قبول کنه. کوزه یه مقدار آب جا میگیره درش، لیوان یه مقدار و استخر همینجور. هر کس به اندازه ظرف، از اون طرف بخل نیست که بگیم آقا چرا به این اینقدر دادی به این اینقدر، از اون ور اطلاقه، این وره که بخل وجود داره، این وره که تنگی هست، ظرف کوچیکه، بیشتر از اینو نمیتونه بپذیره. این نیست که به رسول الله فیضی داده شده که به ما داده نشده. فیض دائم یا دائم الفضل علی البریه، فضل و فیض از اون ور دائمیه، از این ور قابلیت پذیرش نیست. بر وجه بدایت، بدایت یعنی چی؟ ابتدا. دهندهی که به گل نکهت و به گل جان داد، نکهت همون بوی خوش رو میگه، بوی خوش. حالا تو نسخه دیگه داره مقدری، این تقدیر زنندهی به جای دهنده، مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر کسان چه سزا بود حکمتش آن داد. به گل نکهت و به گل جان داد، هرچی حکمتش اقتضا میکرد، که حکمتش همون استعداد قابلیت موجودات، اعیان ثابته موجوداتن. و رحیم مفیض کمال معنوی مخصوص به نفس انسانی است به حسب نهایت. یعنی رحمان در قوس نزول بر وجه بدایت فرمود، ابتدا رحیم در رساندن کمالات معنوی به نفس انسانیه که انسانو به کمال معنوی خودش میرسونه، که اون رحمت عامه و این رحمت خاص. لذا فرمود و بالمؤمنین رؤوف رحیم. رحیم مال چیه؟ مؤمنینه. دیگران از این فیض رحیمی بهره‌ای ندارن. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وین دگر بخشد گدایان را مزید. آن یکی جودش یعنی چی؟ فیض رحمت رحمانی. گدا پدید میاره یعنی مخلوقات رو به وجود میاره، چون همه چیان فقیر الالله هن دیگه. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وین دگر این فیض، فیض رحیمی، وین دگر بخشد گدایان را مزید. این اون وقت به گدایان، به این مستعدان، به این فقرا فیض عنایت میکنه. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم مخلوق از آن اوست، بعد این مخلوق که به وجود آمد حالا استعداد حاصل میکنه، طلب فیض میکنه، اون فیض ثانوی که بهش میرسه میشه رحمت رحیمی. در ابتدا ما نبودیم و تقاضامان نبود، نه ما بودیم نه تقاضایی داشتیم، فیض رحمت او ما رو به وجود آورد. حالا میگه من یه رحمت دیگه ایم دارم به نام رحمت رحیمی، اگر این رو میخوایید باید ایمان بیارید، اگه اینو میخوایید باید عبادت کنید که این فیض شامل حالتون بشه. انسان کامل که مجرای فیوضات الهیه، یعنی هر فیضی به هر موجودی ازلن و ابدن میرسه به واسطه انسان کامله. به واسطه انسان کامل که بگیم یعنی اون 14 ذات مقدس، چه رحمت رحمانی باشه که رحمت عامه اونهاست، چه رحمت رحیمی باشه که رحمت خاصه اونهاست، اینا مجرای هر دو فیض هستن. پس حقیقت محمدی ذات با تعین اول است. عبدالرزاق قاسانی کتابی داره به نام اصطلاحات، اصطلاحات و صوفیه، اصطلاحات عرفا رو آمدن شرح دادن، کتاب خوبی، ظاهرا ترجمه هم شده، که اونجا در ذیل حقیقت المحمدیه این عبارت رو میفرماد که حقیقت المحمدیه هی ذات مع التعین الاول. حقیقت المحمدیه همان ذات است همراه تعین اول، یعنی ذات با اولین تعینی که میپذیره میشه حقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله. بنابراین وی اسم اعظم است، یعنی اون حقیقت المحمدیه میشه چی؟ اسم اعظم. ما در تعریف اسم چی گفتیم؟ اسما رو چی گفتیم؟ گفتیم اسما یعنی چی؟ اسماء الله. گفتیم اسما تعین ذات به صفتی از صفات است. موقعی که شما ذات حق رو با یه صفتی نگاه میکنی اون میشه یک اسم. مثلا ذات رو با صفت قدرت نگاه میکنیم میشه چی؟ میگیم اسم قادر یا قدیر به وجود میاد. خداوند چنین اسمی داره، قادر، قدیره. یه موقع از لحاظ صفت علم به او نگاه میکنیم، لحاظ میکنیم ذات رو، میشه عالم، علیم، علام، این اسما. حالا اسم اعظم اون وجهیه که از همه عظیمتره، از همه بزرگتره، که اون میشه چی؟ حقیقت المحمدیه، که بزرگترین کانال فیض حق تعالی به ما سواست. بنابراین وی اسم اعظم است و او را اسماء حسناست. یعنی این اسم اعظم رو اسماء حسناست. خود این اسم اعظم دارای اسماء مختلفیه که همه اسماء، همه اسماء در زیر پر چیان اسم اعظم هن. همه اسماء از تعین اسم اعظم هن. لذا تمام این اسماء برگشت پیدا میکنه به اون اسم اعظم، که مجموع عالم صورت اوست. این اسم اعظم تمام عالم صورت کمالاتی که در اسم اعظم نهفته است متجلی شده، شده چی؟ عوالم لایتناهی وجود. این اسم اعظم تجلی کرده، شده عوالم لایتناهی وجود. لذا هر چیزی که ما در هر عالمی میبینیم، این از شؤونات اسم اعظم حقه. و اسم اعظم حق در قالب انسانی میشه کی؟ خاتم انبیا، امیر المؤمنین، و اون ذوات مقدس. لذا فرمودن امام صادق علیه السلام فرمود ان لله تعالی 12000 عالم، برای خداوند 12000 عالم وجود داره. کل عالمین اکبر من السماوات والارض، و هر عالمی بزرگتر از آسمان و زمین است. و انا حجت علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم، من بر همه این عوالم حجتم، که حجت استیلا داره بر خلق. حجت چون لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. پس در همه این عوالم حجت باید حضور داشته باشه. که مجموع عالم صورت اوست. پس الف که صورت وجود باطن عام مطلق است، الف گفتیم وجود باطن عام مطلق، اشاره داره به اون وجودی که همه موجودات سرایان او هستند، همه ظهور این الف هستند، سرایان این الف هستند. فعینما تولو فسما وجه الله، به هر طرف که رو میکنی به وجود رو کرده ای، به حق رو کرده ای. با که حرف صادر نخستین است، از آن متعین نمی شود مگر به نقطه. خب حالا این با از چی به وجود آمده؟ از الف، از همون وجود باطن عام مطلق. منتها چجور به وجود آمده، چجور تمیز داده شده بین این دوتا؟ به وسیله اون نقطه، که نقطه منظور چیه؟ اون تعین، اون غیب، اون حد، حدی که او داره و اون ذات قیومی اون حد دیگه نداره. و به این نقطه که همون تعین باشه، عابد که انسان است، از معبود که حق است تمیز یافته است. به این تعینه که عابد و معبود از هم تمیز داده میشن، و الا یک وجود بیشتر نیست، یک وجوده، یک وجودی است لایتناهی، یه وجودی از متعین. اون وجود متعین هم جلوه همون لایتناهیه. تمیزشون به چیه؟ به اینه که این حد داره ولی او حد نداره. مثل دریا و موج دریا. موج دریا مگه جز دریاست؟ غیر از یک دریا چیزی نیست که. تمیز این موج از دریا به اون حدیه که موج داره. موج یه حدی داره که دریا از اون حد منزهه، که ترکیب در با آمده است. خب با که اون ممکنه مرکب شده، مرکب از چی؟ از تعین و وجود، از ماهیت و وجود. در حالی که حق، حق تعالی، اون وجود باطن عام مطلق، ترکیب درش راه نداره. یعنی وجود صرفه، وجود صرفه، چگونگی نداره. چگونگی در خداوند راه نداره که بگیم خدا چیه، خدا چگونه است. اگر چگونه بود یعنی یه گونه خاصی میشد دیگه، یه گونه مشخصی میشد، میشد متعین، میشد محدود، در حالی که باطن عام مطلق اطلاق داره و فرد علل اطلاق الف است. اون فردی که مطلقه اطلاق داره و رهاست، اون چیه؟ اون مرتبه الف که گفتیم اشاره به احدیته. یکی از اصطلاحات فلاسفه است که کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکنی زوج ترکیبیه، یعنی مرکب از دو چیزه. تمام موجودات مرکبن، ترکیب شدن. حالا ترکیب در عالم ماده خیلی واضحه که از ترکیب مواده که موجودات، این همه موجودات گوناگون به وجود آمدن. اینجا که پرواضحه که اینا ترکیب شدن با هم. حتی بریم در موجودات عوالم مجرده، اونجا هم ترکیب هست. چرا؟ چون لااقلش اینه که وجود داره و ماهیت داره. پس دو چیزه، وجود داره و ماهیت داره، مرکب از وجود و ماهیته. اما ذات اقدس قیومی این ترکیب دیگه درش راه نداره. وجود صرفه، وجود صرفه، قدوس محض، صبوح محض، هیچ تعین، هیچ حدی درش نیست. فرد علی الاطلاق الف است. کل ممکنن زوجون ترکیبی، ممکنات زوج ترکیبی هست. و این اولین ترکیب است که در عالم امکان قدم نهاده است. در عالم امکان اولین ترکیب، ترکیب چیه؟ وجود و ماهیتی که در مورد اون صادر نخستینه، حدی داره، تعینی داره و وجودی داره، یعنی دو چیزه که در عالم امکان قدم نهاده است. و حادث از قدیم تمیز یافته است. حادث یعنی نوپدید، چیزی که نبوده و بود شده. حالا چه زمانیشو بگیریم، چه حدوث زمانی بگیریم، چه حدوث، بفرمایید، ذاتی، چه حدوث زمانی و چه حدوث ذاتی رو در نظر بگیریم، چه این که ظهور حق تعالی در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف. خب یک تشبیهیه که اگر این تشبیه رو، این تمثیل رو متوجه بشیم در دریافت توحید کمکمون میکنه، که ظهور حق تعالی در صور موجودات چگونه است. ما گفتیم در عالم جز وجود چیزی نیست، ما جز وجود چیزی نداریم و وجود منحصر در حقه، دیگران هر چی دارن از حقه. خب اما ظهور حق در صور موجودات چگونه است؟ یه تمثیلی زدیم، گفتیم مثل ظهور دریا در موجه، دریا نیامده حلول کنه تو موج، بره تو موج قایم بشه، دریا نیامده با موج متحد بشه، یکی بشه، بلکه موج تعین و جلوه ای از این دریاست، نه جدای از دریاست و نه اینکه میتونیم به اون موج بگیم دریا. این یه تمثیل. یه تمثیل اینه که الف یا اون خط یه جا میاد میشه با، یه جا میشه جیم، یه جا میشه دال، همون خط به این صورت ها دیگه در آمده، در حالی که خودش هیچ شکلی نداره، چون اگه شکل خاصی داشت اشکال دیگر رو نمیتونست بپذیره، خودش شکلی نداره که میتونه شکلهای دیگر رو بپذیره. خط به صور مختلفه در آمده، این حروف ظاهر شدن. میفرماد تجلی حق در صور موجودات مثل تجلی الف است در صور حروف. یک جا وجود آمده شده گل، یک جا شده آسمان، یک جا شده فرشته، یک جا شده دریا، یک جا شده انسان، یک جا شده نمیدونم هوا، یه جا شده نقطه، یه جا شده جوهر، یه جا شده عرض، یه جا شده مجرد، یه جا شده مادی. وجود اینها جز جلوات وجود چیز دیگه ای نیستن و خود وجود از همه اینها منزهه، ذاتش، یعنی ذات وجود نه گله، نه دیواره، نه آسمانه، نه زمینه، نه دریاست، نه مجرده، نه مادیه، ذات وجود، در حالی که همه اینها جلوات وجودن، آیات وجودن، ظهورات وجودن، ظهورات حقن. حق به این صور متجلی شده در حالی که ذاتش منزه از ایناست. یعنی کسی نمیتونه انگشت بذاره روی چیزی بگه این خداست. سبحان الله، خداوند منزه از اینه. لذا اهل معرفت دستوراتی دارن برای کسانی که در خلوت میرن، که یکی از سفارش‌ها و دستوراتشون اینه که با اون آداب خاص وقتی طرف در خلوت میره، میگه اگر در خلوت نوری بر تو منکشف شد، چون خیلی چیزهایی پیش میاد برای طرف، نوری بر تو عظیم متجلی شد و گفت من خدای تو هستم، اگر چنین چیزی پیش آمد تو بگو که سبحان الله، منزه است خدای من، تو یه جلوه ای از حق هستی، هرچی هم این نور بزرگ بود، اگر بزرگتر از آسمان ها و زمین بود، بگو که تو جلوه ای از پروردگار منی، پروردگار من منزه هست از تو. چون هر چی که در ظرف ادراک ما در بیاد یه تجلیه، هزارم که عظیم باشه. چه این که ظهور حق تعالی در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف، همون جوری که الف به صورت‌های مختلف ظاهر شده، شده الف به ت جیم که دال و همه حروف رو در بر گرفته. پس تعین حق مطلق که معبود است به صورت خلق مقید که عابد است نیست مگر به سبب نقطه تعینیه، تعینیه وجودیه اضافیه مسما به امکان و حدوث. اون وجود مطلق تجلی کرده که این مقیدات به وجود آمده اند. اون دریا موج زده، امواج بی پایان درست شده اند. بحث سر اینه که این دو رو ما چجوری از هم تفکیک کنیم. شما میگید یک دریا بیشتر نیست و هر چی که هست آب دریاست، ما چجور موج رو از دریا جدا کنیم؟ موج از دریا چجور تمیز داده میشه؟ میگیم به تعین اون موج، به حدی که اون موج داره، یه محدوده ای داره اون موج، این باعث تمیز دادن موج از دریا میشه و الا دریاست فقط و فقط. این تعین رو بهش میگیم نقطه، در اصطلاح اهل حروف، علم حروف وقتی میگن نقطه منظور این تعینه، این حدیه که این موج داره. چه این که ظهور حق تعالی در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف، پس تعین حق مطلق که معبود است به صور خلق مقید که عابد است نیست مگر به سبب نقطه تعینیه وجودیه اضافیه. تعین این وجود اضافی که شامل حال این موجود شده که این از حق تعالی به اون تعینش امتیاز پیدا میکنه، که این تعین مسما نامیده شده به چیه؟ به امکان و حدوث. که اون جنبه امکانی وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اون جنبه‌ای که تعینشه، اون جنبه حدشه، که تحت وجود با است، نقطه در تحت زیر باه. اون تعین، تعین ممکن دون وجود ممکنه، همون جوری که نقطه در زیر با قرار داره، در تحت با قرار داره، که تحت وجود با است که صورت عقل اول است و انسان کامل تعین اول است. پس اولین قید، اولین قید یعنی وسیع ترین قید، چون قیدها با هم فرق میکنه، دایره ها با هم متفاوته، یه دایره زیغه تنگه، یک دایره وسیعه. مثلا خانه شما یه دایره است، یه تعینه، یه حده، خب که به گرد شماست. از این دایره بزرگتر چیه؟ شهر شماست که باز به گرد شماست، یعنی خانه شما در درون این شهر واقعه. دایره بزرگتر از این چیه؟ استان شماست که شهر شما رو در بر گرفته. دایره بزرگتر از این کشور شماست که همه استانها و شهرها رو در بر گرفته. دایره بزرگتر قاره است، قاره شما قاره آسیا که تمام اینها رو دایره‌ای که در بر گرفته این کشورها رو، بزرگترین دایره چیه؟ کره زمینه که همه این قاره ها رو فرا گرفته. دیگه بزرگتر از این دایره میشه چی؟ میشه فضای لایتناهی. خب تعین هم همینه، اولین تعین این فضای لایتناهی مثلا میشه چی؟ زمین. اولین تعینش میشه چی؟ زمین، که بعد از او در اون تعین قاره هاست، باز در اون قاره ها کشور هاست، باز در اون کشور ها استان ها، شهرستان ها، خانه هاست. اولین تعین ذات حق میشه عقل اول، که بعد دیگه همه تعینات در درون این تعینن، همه ارواح، همه عقول، همه نفوس، همه اجرام در این تعین عقل اوله، که عقل محیط به همگانه. همون جوری که زمین، کره زمین مثلا محیط به همه خانه ها و کشورها و قاره ها و اینها. نخستین آیتش عقل کل آمد، که در وی همچو باء بسم الله آمد. نخستین آیت، نخستین تعین چیه؟ عقل کله، که در وی همچو باء بسمل، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یا بسمل مخفف بسم الله الرحمن الرحیم، که در اون کتاب، در کتاب آفرینش، عقل اول مثل باء بسم الله الرحمن الرحیم میمونه، که در روایت گفتیم همه موجودات در اون باء بسم الله الرحمن الرحیم هست، همه موجودات از اون عقل کل هست. و بدان که در مطلق عوالم وجود، در مطلق عوالم وجود اصل است، و ماهیت که از حدود موجودات اعتبار می شود عارضی است. خب اینجا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت پیش میاد، و چون بنامون بر اینه که در این رساله یه مقداری مباحث رو عمیق‌تر باز کنیم، یه مقدار اینجا باید توقف کنیم. عزیزان این بحث رو قبلا مطرح کردیم که ما از موجودات خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی، یعنی ماهیتی. وجود رو ما به فارسی میگیم چی؟ هستی. ماهیت رو در فارسی بهش میگیم چیستی. مثلا شما میگید سیمرغ، میگیم آقا سیمرغ چیه؟ میگید یک مرغی بسیار عظیم الجثه که در پشت کوه قاف زندگی میکند، عمر او مثلا اینقدر سال است، فلان بهمان. این میشه چی؟ ماهیت این چیستی. میپرسیم چیه؟ اون چیزی که شما در جواب چیه میگید میشه ماهیت. بعد میپرسه طرف که خب حالا اینی که گفتی وجود هم داره؟ آیا هست؟ یعنی این ماهیتی که تو میگی در خارج وجود هم داره؟ پس ما از اشیا دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت ماهوی، یک حیثیت وجودی. یعنی در خارج یک چیزن ها، وجود و ماهیت در خارج یک چیزن، اما در ذهن ما اینا از هم تجزیه میشن، یکی میشه وجود، یکی دیگه میشه ماهیت. در اینجا یه سری بحثایی هست در کتب فلسفی، اگه مطالعه کرده باشید، بحث وجود و ماهیت که میاد، یه سری مباحثی مطرح میشه، ادله ای رو میارن در اینکه وجود غیر از ماهیته. خب وجود غیر از ماهیته، که حالا یکی دو تا از ادله شما ذکر میکنیم. در اینکه وجود چیزی جدای از ماهیته، میگن که ما گاهی وقت میشه وجود یه چیزی رو درک میکنیم اما ماهیت او رو درک نمیکنیم، و گاهی وقت ماهیت یه چیزی رو درک میکنیم اما وجودش رو درک نمیکنیم. در مثال اول شما میبینید یه چیزی در تاریکی شب داره میاد طرف شما، شما میدونید این یک چیزی هست، یه چیزی داره میاد اما نمیدونید چیه، یعنی به وجودش علم داری اما به ماهیتش علم نداری. اینو در جواب کسایی میگن که میگن اصلا وجود و ماهیت یه چیزه، بعضی ها میگن وجود و ماهیت یک چیزه، فلاسفه میگن نه خیر، وجود و ماهیت دو تا چیزه. دلیلش هم اینه که ما گاهی وقت وجود یه چیز رو درک کردیم اما نمیدونیم چیه، علم به ماهیتش نداریم. مثل اون کسی که در شب داره یه چیزی در شب میاد طرف ما و ما نمیدونیم این چیه، انسانه، نمیدونم بوته تیکه داره میاد طرف ما، باد داره میارشو، یه پارچه یه باد داره میاره، یه حیوانه داره میاد، تشخیص نمیدیم چیه، ماهیتشو نمیشناسیم. پس وجود غیر از ماهیته. گاهی وقت ما ماهیت یه چیزی رو میشناسیم اما علم به وجودش نداریم. مثلا ققنوس یک پرندهی افسانه‌ای که این منقارش، روی منقارش سوراخ‌های متفاوتی داره که میگن از هر سوراخ منقار این یک آهنگی بیرون میاد و چقدر عمر میکنه و در آخر عمر که میخواد بمیره خس و خاشاکی رو جمع میکنه، پروبال میزنه، جرقه تولید میشه، آتش میگیره، میسوزه، خاکستر میشه، از خاکستر او تخمی به وجود میاد و این تخم دوباره میرسه و یه ققنوسی از این تخم بیرون میاد. این یه پرنده افسانه‌ایه که از قدما ذکر حال این پرنده رو نوشتن و خواص زیادی هم در موردش گفتن. این ماهیت این، اما حالا این وجود داره، ما علمی به وجود این نداریم. ماهیتش رو میشناسیم که چنین پرنده‌ای با این اوصاف چیستیش رو میدونیم، اما به وجودش که آیا وجود داره یا نداره علم نداریم. پس وجود غیر از ماهیته. ما از هر شی دو تا چیز درک میکنیم، وجودش و ماهیتش. خب بعد حالا اینجا بحث پیش میاد، در خارج ما یه چیز داریم، یه انسان داریم. شما گفتی انسان ماهیت داره و وجود داره، کدوم یکی از اینا اصل هستن؟ وجود اصله یا ماهیت اصله؟ بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت از اینجا پیش میاد که اشیا که در خارج یه چیزن، ما تو ذهنمون اینا رو جدا میکنیم، میگیم یک وجود ماهیت. از این دوتا وجود و ماهیت کدام در خارج اصلن؟ یکی باید اصل باشه، یکی باید از او برداشت شده باشه. اینجا هم دوتا نظریه است. عده‌ای میگن اصالت ماهیت، اصالت الماهوی به اینا میگن، عده‌ای میگن اصالت وجود، که اینو حالا جلسه بعد پیرامونش بیشتر صحبت میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.